هجرت دید رو باز میکنه. قرآن میگه اگر کسی هجرت کند وسعه، سعه یعنی وسعت، زندگیش بهش توسعه پیدا میکنه. کسانی که برای حفظ دین و جان خودشون از وطن یا مال و فرزند بگذرن و هجرت کنن بی نتیجه نمونن، به نتیجه میرسن. حالا راجع به هجرت اهدافی داریم خدمتون بگم. اهداف هجرت که تو بیانم هم اجمالا گفتم، اولی که هجرت مخصوص انسان نیست، ماهیان دریا هم هجرت میکنن، پرنده ها هم هجرت میکنن. اصلا اگر انسان هجرت نکنه از حیوان با شما نمیگم، چون حیوان هجرت میکنه. انسان اگر هجرت نکنه و حاضر بشه ستم کشی کنه، بعد نیست این جمله رو براتون بگم. پیغمبر ما وقتی هجرت کرد آمد مدینه، یه در مسلمان ها چون زندگی خوبی پیدا کرده بودن هجرت نکردن. کفار مکه که خواستن کودتا کنن، هجوم ببرن، در یکی از جنگ ها به مسلمان ها گفتن شما باید دیگه، گفتن با مسلمانی، گفت باشه چون تو شهر ما هستید شما باید کمک کنید. به هر حال در فشار اینها تسلیم شدن. قرآن میگه اینا چه حقی داشتن وقتی در فشار هستن تسلیم شدن؟ خب باید هجرت کنن. وقتی انسان در یه دار کفر اگر در محل فاسد نمیتونه دونش حفظ کنه، یا باید محیط عرق کرد یا باید از محیط خارج شد. خلاصه هر دو کلمه بسم الله الرحمن الرحیم، در محیط فاسد یا محیط را عرق کنید یا از محیط خارج شوید. بی تفاوتی نمیشه. در یه جلسه نشستن جسارت میکنن، فوش میدن، یه مسلمان رو دست میدازن، اهانت میکنن. توان داری عوض کن، توان نداری از جلسه پاشو بری بیرون. نشستن و تماشا کردن گناهه. جلسه شراب هم همینطوره، توان داری شیشه شراب بردار دور انداز، توان نداری حق نداری بنشینی. قمار هم همینطوره، توان داری بساط قمار رو به هم بزن، توان نداری حرکت کن. نگاه کردن به صحنه گناه و سکوت در جلسه گناه گناهه. تنها سیبی که خداوند یه سری گناه ها رو قیامت میگه چرا همچی کردی، تنها گناهی که در دنیا یقمونو میگیرن گناه هجرته. قرآن میفرماد که ان الذين توفتهم الملائكه ظالمي انفسهم، لحظه مرگ فرشته‌ها میان جون بعضی رو بگیرن. قالوا فيما كنتم، فرشته‌ها میگن شما تو جامعه چه کاره بودید؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، میگن ما طبق 12 بودیم، ما مستضعف بودیم، ما یه مشدیم بدبخ بودیم. فرشته‌ها میگن قالوا الم تكو ارض الله واسعه فتهاجروا، بدبخ بودی زمین بزرگ نبود پاشی را بیفتی، بدبختی تو را این بدبختی رو تحمل کردی. فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، شما اهل جهنمید. برای چه؟ زمین بزرگ بود و توان هجرت هم داشتید، چون هجرت نکردید تنها گناهی که قبل از مردن خبر جهنم با آدم میشنون گناه ظلم پذیری بود. بله بعد میفهمد الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان که لا یستطیعون اون حیلتن، یه مستضعفینی داریم از مرد و زن و کودک که دیگه چاره ای ندارن. لا یستطیعون اون حیلتن یعنی چاره ای ندارن، ولا یهددون سبیل، را به جای نمبرن. ما آدم های داریم واقعا را به جای نمبره، اصلا پاشه بره جای دیگه زبون نداره حرف بزنه، ماشین نداره، زبون نداره، پول نداره، امکانات نداره، پیره. یه سری آدم های داریم مستضعفن، اینا تسلیمن. اما کسی که سواد داره، بیان داره، پا داره، جون داره و میتونه با یه حرکت یک حرکت فکری به وجود بیاره، این تحمل ظلم. اگر در دفاع مقدس من بعد ما ظلمو، این من بعد ما ظلمو ماله مانه، من بعد ما ظلمو یعنی بعد از آنی که ظلم به ما شد. ما که حمله نکردیم به عراق، حزب بعث و صدام به ما حمله کرد. بعد از آنی که زمین و خاک ما، دریا و صحرای ما مورد تجاوز قرار گرفت، نسل و ناموس ما مورد ظلم قرار گرفت، اگر اینجا هجرت نکنیم و لذا امام فرمود ما نمیخوام پیروز شیم، نمیخوام شکست بخوریم، میخوام به وظیفه عمل کنیم. خداوند از ما خواسته، از مظلوم خواسته که پاشه قیام کنه، هجرت کنه. هجرت کردی، شد نشد. آقا در بسته، تو وظیفه اینه. ببینید شما قصه یوسف رو شنیدید، زلیخا همه درها رو بست، خودش رو آرایش کرد، به یوسف گفت های کلک، من حاضرم که تو از من خام بگیری. قرآنم راجع به در بستن جملات عجیبی داره، میگه و غلقت الابواب، غلقه غیر غلقه هست، غلقه یعنی بس، غلقه یعنی صفر بس، غلقت الباب هم نمیگه، غلقت الابواب یعنی همه درها رو بست، نمیگه به نوکراش گفت، کنیزاش نبستن، خودش بست، یعنی برای که محکم کاری کنه. شخص زلیخا پا شد، همه درارم بست، سفتم بست. خب یوسف یه جوان در مقابل یه خانم آرش کرده، در این حال قرآن میگه وقت سبق الباب، بازم یوسف به سمت در بسته دوید، شما پاشو بدو در بسته باز میشه. یعنی بگو گلو، خب حالا که دیگه چاره نیست دیگه، حالا یه حرفا نیست، در بستم اگر هست باید فرار کنی، اون مقداری که توانداری. آقا سیمانه بابا، سیمانه تو مشتو بزن، مشت به سیمان که فرو نمیره. آقا شما باید بی تفاوت نباشی، حدیث داریم یه کسی خلاف میکنه ولو گوش نمیده به کارت، لاغر قیافه بگیر، وجوه متفهره، قیافه بگیر، چون اگر گناه میکنه طبیعی هستی، ثواب میکنه طبیعی هستی. خواهی که انسان که یعنی انسان باید از خودش عکس العمل نشون بده، بر ما واجب است عکس العمل نشون بده. من بعد ما ظلمو، بعد از آنی که به شما ظلم شد باید هجرت کنید، هجرت کنید، باقیش با خدا. او خدایی که میگه هجرت کن، خودشم میدونه که یعنی حالا تمام انبیا هجرت داشتن، ابراهیم هجرت داشت، موسی هجرت داشت، عیسی هجرت داشت، نوح هجرت داشت، پیغمبر ما هجرت داشت، مراجع درجه که ما هجرت داشتن، مصلحین جهان اهل هجرت بودن، انقلابیون درجه یک اهل هجرت بودن. خلاصه هیچ کس پلو مادر و عمش به جایی نمیرسه. پیغمبر که میخواد بره معراج، از تو خونه نمیره معراج، باید از رخت خواب بکنه، از خونه خانم بیاد مسجد حرام، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، یعنی سکوی پهش پرش، سکوی پرش هجرته. مبدع تاریخ هجری بود، از افتخارات ما اینه که تاریخ ما هجریه، مسیحی ها تاریخشون میلادیه، تولد دست ما نیست. مادر زایده، زایدن مادر، البته حضرت عیسی حسابی جداست، زایمانش هم زایمان، در این حال خود عیسی کاری نکرده، اما هجرت شما تصمیم گرفتی هجرت کنید، یعنی مبدع تاریخ ما. اصلا من قصه میخورم از مسلمان هایی که تاریخشون میلادیه. بابا یه خوده فکر کن، هجرت یک کار انسانی است که شما انتخاب میکنی بر اساس یک هدف مقدس، چون هجرت هدف مقدس بشه. ببین فرق است بین این کلمات، یه وقت میگیم فره یعنی فرار کرد، اینم رفتنه، یه وقت میگیم سفره مسافرت کرد، یه وقت میگیم ذهب رفت، یه وقت میگیم طلقه یعنی اونم رفت، یه وقت میگیم هجره، همش یعنی رفت. همه فر، سفر، ذهب، طلق، هجر، همه یعنی رفت، منتها هر رفتن یه باری داره. این فر یعنی رفت، منتها چی؟ در رفت. سفر، سفر توش سیاحت، زیارت، تفریح، عیاشی، همه چیز توشه. ذهب یعنی پول توشه، چون ذهب یعنی طلا، ذهب این رفت پول پیدا کنه. طلاق یعنی جونش راحت شد، مثل زنی که میگن طلاق گرفت، یعنی گیر کرده بود، از گیر در رفت، از گیر در رفت. یکی از ترس در میره، یکی از گیر شوهر در میره. حجره یعنی
حرکت هدفدار. این هم هدف مقدس.
رفتنها خیلی فرق میکنه. در همون ماجرای یوسف، یوسف دوید، زلیخا هم دوید، او میدوید و من میدویدم، متا یوسف دوید چه گناه نکند، زلیخا عقبش دوید چه گناه بگید بکند. یعنی فیزیک هر دو یه جوره. حرف ما با کمونیستا همینه، ما غیر از فیزیک یک اسکناس همه کاغذه، متا میگیم تو اسکناس یه نخه، اون نخه بهش ارزش میده. نیرو دریای همه کشورها دارن، سپاه و ارتش همه کشورها دارن، منتها در سپاه و ارتش و نیرو زمینی و هوایی و دریایی ما یه نخ ایمان، اون نخ ارزش میده. وگرنه گل همه کشورها گل میزنن، همه کشورها آبشار میزنن، پینگ پونگ و والیبال و شنا و همه بازی‌ها همه کشورها هست، رئیس جمهور همه کشورها هست، مجلس همه کشورها هست، دولت همه کشورها هست، جمهور همه کشورها هست. در ایران یه ایثاره، در کشورهای دیگه نیست. در ایران یه ولایت فقیه، در کشورهای دیگه نیست. در ایران یه عشق و عاطفه، در کشورهای دیگه نیست. در ایران یه خلوص، در کشورهای دیگه نیست. ما ارزشمون به همون نخواست تو اسکناس یا نخه که تو باقی کاغذا نیست، اون نخو باید حسابش رو داشته باشیم. هجرت از نظر فیزیکی همه اینا داره جنبیدنه، در همه اینا حرکته، منتها این هجرت یه حرکت هدفداره. هدف داره چی؟ 11 تا هدف من برای هجرت نوشتم، دیگه نمی‌نویسم چون طول می‌کشه. 1. هجرت برای ضربه به نظام کفر. برای ضربه به نظام کفر هجرت کن. هزارها متخصص ایرانی کشورهای اروپا و آمریکاست. اگر اینها غیرتشون گل کنه، همه هجرت کنن بیان ایران، ایران مشکل تخصص نداره، به دنیا هم تخصص میده. الان هم که اونا نیستن داریم خودکفایی میشیم. همین نیروی دریایی شما تو این چند ساله چندین برابر شده الحمدلله. در خیلی کارها میتونیم کمک، دیگه وابسته نیستیم، آمادگی داریم به بعضی هم کمک بکنیم الحمدلله. همین بچه های کوچه و بازار و استعداد ایرانی درخشید، موشکی ساخته که اسرائیل همش از این موشکای ایرانی وحشت کرده. ایرانی مخ داره، ایرانی توانست مشکل خودش حل کنه. ما تا چند سال پیش ناموسمون وقتی مریض میشد دستش دست دکترای هندی و پاکستانی بود، الان ما الحمدلله پزشک زیاد داریم. تونستیم با همه مشکلات، خیلی از مشکلات حل شده. اگر همین تحصیل کرده های ایرانی که رفتن خارج هجرت کنن بیان وطن خودشون و بعضی هاشون توبه کنن برگردن، یک ضربه میخورن، چون بسیاری از کارهای کلیدی مسلمان های ترکیه که در اروپا هستن اگر هجرت کنن بیان ترکیه، اروپا کمرش میشکنه، چون بسیاری از کارهای سنگین کشورهای اروپایی رو دوشه مسلمان های ترکیه که هجرت کردن. هجرت برای ضربه به نظام کفر، هجرت برای نجات جان، برای حفظ مکتب، هجرت برای تحصیل، تبلیغ، تجربه. حدیثی بخونم؟ به پیغمبر گفتن فلون کفار یه روش خاصی می جنگن. پیغمبر فرمود 10 تا شما بروید اون روش جنگ اونها رو یاد بگیرید، بیاید به مسلمان ها یاد بدید. ما در آموزش هم شرقی هستیم هم غربی هستیم. این که میگن نه شرقی نه غربی، یعنی در خودباختگی، نه خودمون رو پلو شرق میبازیم نه خودمون پلو غرب میزیم. اما در آموزش هم از شرق یاد میگیریم هم از غرب یاد میگیریم. در آموزش در بازه، هر که چیزی داره ما باید یاد بگیریم. پیغمبر فرمود باسوادترین افراد کسی است که علوم دنیا رو به علم خودش اضافه کنه، منتها نه اینکه علم خودش رو فراموش کنه، علم خودش رو داشته باشه، علم دیگه رو اضافه کنه. یعنی طب قدیم رو داشته باشه، طب جدید اضافه کنه، معماری قدیم رو بلد باشه، برچکای جدید اضافه کنه، جیوه بافی رو بلد باشه، چسبزی رو اضافه کنه، غذاهای سنتی رو بلد باشه، غذاهای امروزی رو اضافه کنه. زیر ما اینه که اونا که از دست داریم، الان دختری که گیره بلد باشه به دوزه بابافه نداریم، کم داریم، قالی بافی کم داریم، همین گنبد و منار و ساختمان‌های سنتی رو معمار دیگه نداریم. بسیاری از شهرها
وقتی میخوان یک مسجد بسازن از اصفهان معمار میارن. یعنی در کل استان یه مهندسی که بتونه گنبد بسازه نیست. عیب ما اینه که اونی که خودمون داریم از دست میدیم، اونی هم که دیگران دارن خوب یاد نمیگیریم. پیغمبر فرمود اعلم الناس، این پیام برای دانشگاه، اعلم الناس حدیث از پیغمبره، باسوادترین مردم من، کسی که جمع کند علم الناس، علم مردم را، الا علمه. رسالت دانشگاه اینه. این حدیث باید با کاشیکاری بالا سر دانشگاه ها نوشته بشه. باسوادترین اعلم، باسوادترین مردم کسی که جمع کند علم دیگران را به علم خودش، یعنی علم خودش باشه از دیگران روش بگذره، نه که علم خودش رو فراموش کنه از دیگران را هم ناقص یاد گیره. برای اطلب العلم ولو بسیر یعنی چه؟ یعنی ما در آموزش شرقی و غربی نداریم. برای دریافت پاداش، جالب اینه که باقی کارا رو خدا گفته اگر به نتیجه رسید، وقتی کار وسط بود یا آخر شد، اما راجع به هجرت میگه که و من یخرج من بیتهی، همی که از درخونت بیرون رفتی برای یک هدف خوبی، همی که از درخونت بیرون رفتی عزت با خداست، چه به هدف برسی چه به هدف نرسی. برای انتقال صنعت و علم، برای امداد مستضعفین، کاری که الان جهاد سازندگی کرده برای آفریقا، نیروهای خوبی از جهاد سازندگی رفتن و یک آموزش های دادن، امداد رسانی. ما در مسئله نفت الحمدلله در ساختن پالایشگاه، در آموزش‌های تخصصی میتونیم به کشورهای کمک کنیم. ایرانی در همه چیز میتونه به همه کشورها کمک کنه. مطمئن ما گیرمونه که خودمونو کشف نکردیم. اگر به ما میگفتن چقدر میتونید بدوید، من اینو بارها گفتم، از بده تو هفته دفاع مقدس فیلمو میشنون، یه بار دیگه تکرار کنم، اگر به شما بگن چقدر میتونید بدوید، میگی من 2 کیلومتر میدوم، اما یه گرگ دنبالت کنه 30 کیلومتر میدوید. حمله بعث گرگی بود به ایران حمله کرد، ایران هم تازه از شر شاه اومده و بیرون خیلی سر و سامان نداشت، نه مسائل سیاسیش، نه اقتصادیش، نه نیروهای مسلحش، منتها این گرگی که حمله کرد به ایران باعث شد که ایران فوری خودش رو، گرگی که حمله میکنه شما 30 کیلومتر میدوید، بعد معلوم شد که این گرگ هم برکت بود. امام فرمود جنگ برای ما برکته، اگر این گرگ نبود شما تا آخر عمرت هم میگی من 2 کیلومتر بیشتر نمیدوم. گرگ حمله میکنه 30 کیلومتر میدوی، یعنی گرگ استعداد شما رو شکوفا میکنه. دفاع مقدس خیلی عزیز دادیم، اما اول چی بودیم چی شدیم؟ برادرها بیل همش آهنه، نوکش سفید است و تیز است و برق میده، سفید تیز براق، چرا؟ برای که او تو خاک درگیر داره. بالای بیل با اینکه کلفته اما سیاه و زنگ زده، سر بیل استهلاک داره اما این استهلاک ضررش نیست. ما نسبت به جمعیت‌ها که رفتن جبهه، آمار شهدای طلبه از همه اقشار بیشتره نسبت به جمعیتش. تکرار میکنم، نسبت به جمعیت آخوندا شماره شهدای طلبه ها از همه اقشار بیشتره. خب خیلی از طلبه های ما، 2000 تا طلبه های ما کم شدن، از قم حدود 20000 تا طلبه داشت، تقریبا 2500 تا شهید شدن. از همه نیرو، حالا ممکنه اینطور که میگم از همه بیشتر، به حسب ظاهر حال ممکنه یکی تو پیدا شه بگه آقا منم مثلا تو تعداد اونینه، تو مقداری که تو ذهن منه، خب خیلی طلبات قطعه شدن. چه علمایی مثل صدوقی ها، دست غیب ها، اشرفی ها، مدنی ها، اینها شهید شدن، مطهری ها، بهشتی ها. اما بالاخره این عزیزانی که در دفاع مقدس یا در غیر دفاع مقدس در برخورد با تروریست شهید شدن، از نیروهای ما کم شدن، اما مثل سربیل، سربیل سایده میشد و نازک میشه، اما اونیش که میمونه سفید و براق و تیز. پس نباید اون آهنهای زخیم بگه بله ما که از شما قویتریم، بله قویتری ولی سیاه و زنگ زده، من استهلاک پیدا کردم اما عوضش سفید و براق شدم. رشد در سایه سختیه، خلاص. اگر به گندم و نخود شعور بدن یک آمپول شعوری فرو کنیم نخود و گندم با شعور بشن، از ما شکایت میکنه. گندم میگه آقا من از این بشر شکایت دارم، یک زندگی خوشی داشته. این آمد با داس خودش منو از مادرم زمین درو کرد، بعدم وقتی از زمین جدا شدم آفتاب سوزونده، بعدم آمد منو خورد کرد، دونه گندم ریز را زیر سنگ آسیا له کرد، بعدم آب رخ رو مشتمالم داد خمیرگیر، بعدم نونوا زد تو کلم، بعدم کمرم زد به تنور، بعدم پوست صورت منو با آتش تنور سوزوند. از همه بدبختی ها درمدم زیر دندوناش پدرمون داره بود. من از این انسان گله دارم. ما میگیم چه؟ ما میگیم گندم جون ببین، تو اگر درو نمیشدی، اگر آف پرابالت شکسته نمیشد، کاه از تو جدا نمیشد، اگر زیر سنگ آسیا آرد نمیشدی، مشت خمیرگیر، ریلی نونوا، چمر تنور، پوست صورتت آتش، زیر دندون، تو اگر این مراحل سخت رو طی نمی کردی، سلول بدن انسان نمی شدی. از جمادی مردم و نامی شدم. مواد غذایی خاص اگر میخواد گندم بشه باید با بیل زیر رو بشه خاک. اگر گیاه خواسته باشه سلول بدن انسان بشه باید تو بشه. نخودم همی تو. نخود دو تا مشکل دیگه هم داره، یکی دیگه زودپرد، یکی دسته گوشگو. در این حال به نخود بگیم نخودی، میخوای جماد باشی بسم الله خاک باش، اما اگر میخوای سلول بدن انسان بشی باید یه سری حوادث تلخ را پشت سر بگذاری. ناپلئون میگوید 14 مرتبه در عملیات نظامی شکست خوردم، دفعه 15 پیروز شدم. مرحوم آقای فلسفی واعظ محترم رحمت الله علیه میگه من در نوشتن کتاب کودک بعضی از قسمت ها رو 14 نوشتم و پاره کردم، دفعه 15 دیدم این قابل چاپه. بالاخره اگر آدم زمین نخوره پا نمیشه، اگر پاره نکنیم نویسنده نمیشیم، اگر در سخنرانی خراب نکنیم گوینده نمیشیم، بوته نخوریم شناور نمیشیم. رشد ما در لابلای سختی هاست. حدیث داریم کسی که علم میخواد باید زجر بکشه، اول مهره. بچه های ما میخوان درس بخونن بی قصه، شعر میخونه اردی بهشت مردم اردی جهنم ما. میگیم چرا آقا زده؟ میگه دوتا انسان داره، اسم اردی بهشت داره اردی جهنم، برای که درس میخونه، فرار از درسه. ما به مهر باید مهر ببرزیم، ماه مهر باید به مهر مهر ببرزیم، خوشحال بشیم مدرسه باز شده. پیغمبر فرمود اگر شبی بخوابم سوادم اضافه نشه اون روز برای من ننگ است. امام صادق فرمود اگر هر شب جمعه بر علمم اضافه نشود اون هفته برای من مبارک نیست. لنفذ ما عندنا. به مهر مهر ببرزیم. سختی ها چی پیش میاد حساب کنیم. قرآن میگه که عسى ان تحبوا شيئا، خیلی چیزا رو دوست دارید، رفاه دوست دارید، آسایش دوست دارید، ولی بده برام شما. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید درختی که هر رو آب میخوره چوبش شله، درختی که تو چویر آب نمیخوره چوبش سفته. حیوانایی که تو آخرن نمیتونن برن مکه، شاقن، شکم گنده، چاق، پر پی. ولذا قرآن میگه هر که میخواد بره مکه و علا کل زامرن، زامر یعنی حیوانی که همش مایچه باشه، حیوان پیدار به درد مکه نمیخوره. و علا کل زامر یعنی زامر، نه یعنی حیوان لاغر. تو ترجمه قرآن نوشته حیوان لاغر، حیوان لاغر که میتونه بر مکه، لاغر نیست، یعنی مایچه دار، یعنی پی نداشته بشه. اهداف هجرت، ضربه زدن به نظام کفر، نجات جان، حفظ مکتب، تحصیل و تجربه و تبلیغ، به دست آوردن امکانات، انتقال علم و صنعت، امداد مستضعفین، گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و تبادل نظر، خروج اسلام از شکل منطقه‌ای به شکل جهانی. کسی از من پرسید آقای غلطی شما راجع به کنترل نسل، اولاد کمتر، زندگی بهتر، نظرت چیه؟ گفتم با وضع موجود همین تبلیغات موجود خوبه، اما اسلام میدونی میگه چه؟ میگه زود دوماد شید، دخترها رو زود عروس کنید، زیادم بچه دار شید ولی پاشید پخش بشید. ما گیرمون اینه که بچه دار میشیم پلوان میشینیم بعد میگیم تنگه. اگر کسی که 10 تا بچه داره، یه بچه‌اش بره هند، یه بچه‌اش بره آفریقا، یه بچه‌اش بره پاکستان، یه بچه‌اش هر بچه بره یه قاره بره زبون یاد گیره، چند ساله اسلام دنیا رو میگیره. زنای مسلمون هی میزن بغلم میچینن. خب وقتی چین دیر جا تنگه، وقت بعد میگیم چه کنیم؟ میگیم پس دیگه نزایدو. یعنی اسلام که میگه اولاد خوب زیاده، هجرت هم بغلش گذاشته، زندگی زاهدانه و سادگی هم پلو جده، تجملات کم کرده، گفته بچه زیاد تجمل کم هجرت. آره ببین سه تا چیزه. یک، فرزند، سادگی، سومش هم شما بگید، هجرت. اگر فرزند زیاد بشه زندگی ساده بشه، زندگی ساده بشه، زندگی ساده یعنی چه؟ یعنی میشه اتاق سفید که گچواری نداشته باشه، لامپ باشه، لوستر نباشه. خیلی کارهایی که تشریفاته. ما گاهی وقتا یه پولی میدیم برای که شش تا بشقابا گلش یه جور باشه. بابا پولو به تو بخور برو، حالا گلش یه آبی از قرمه، آبروم رفت چی شد؟ گل پشقاب ششم با گل پشقاب پنجم به هم نمیخورد. ما گیر گلیم. یه خورده اشرافی گری سادگی عوض شده، سادگی رفته، ها همه تجملات به توی تجملات، هجرت هم نیست. بعد او چه کنیم؟ میگه خیلی خوب پس اینم نابودش کن. حالا که این لاستیک پنچر شد، اون لاستیک هم پنچر شد، پس سومم پنچر کن. ما چون اون لاستیک ها رو درست نکردیم، لاستیک سومم هم پنچر کردیم. اسلامی که میگه اولاد زیاد خوبه، به علاوه یه تحصیل، مثلا حدیث راجع به اسلامه، میگه خوش به حال کسی که بچه‌اش عضد باشه. عضد با عین و سادزاد، یعنی بازو. وقتی میگن فلانی 7 تا پسر داره، 7 تا پسر خوش به حالش، 7 و 2 تا یعنی 14 تا بازو داره، خوش به حالش. الان میگن 7 تا بچه داره، بیچاره، چرا که عضد شکمه. تا میگن 7 تا بچه یعنی 7 تا شکم. اسلام اینه، میگه خوشا به حال کسی که اولادش بازوش باشه. ما علتی که تو اولاد گیر کردیم چون اولاد بازونی، اولاد شکم شده، چون بازو تبدیل شد به شکم گیر کردیم. اسلام را همشو با هم حساب کنیم خوبه. اسلام مجموعه با هم خوبیه. حالا برای هجرت، والذین هاجروا فی الله، کسانی که در دفاع مقدس هجرت کردن، برای تحصیل هجرت کردن. البته هجرت یه هجرت معنوی هم داریم ها. ممکنه یه عده بگن آقای غلطی، بحث هجرت به درد ما نمیخوره، ما پیرزنیم، زن خونه داریم، بچه هستیم، حتی بحث امشب غلطی هیچ به درد ما نخور. حالا یه چیز میگم که به درد شما بخوره. حدیث داریم هجرت دو رقم است، هجرت مکانی و فیزیکی، هجرت اخلاقی. هجرت اخلاقی یعنی این صفت رو بذار کنار. یا آدم هایی هستن بدبین، آقا بدبینی رو بذار کنار، اینقدر بدبین نباش. آدم هایی هستن حسود، حسادت رو بذار کنار. داریم مهاجر، یکی از افراد بهترین هجرت ها، هجرت از عیب هاست. افرادی هستن عصبانی، یکی از علما سر درس عصبانی میشد، نصیحت که اگر دیگه عصبانی بشه یک سال روزه بگیره، یعنی با نظر خودشو کنترل کرد. افرادی هستن بددهن، آقا از این سیگار هجرت کن، من نمیکشم، اینم یه هجرتیه. حدیث داریم ما، کسی که عیبی داره از عیبش دست بکشه، این هم هجرته، هجرت معنوی. فوش میده، بددهنه، آقا رسمش اینه که چکش برگرده. بابا تصمیم بگیر دیگه، چه بازاریه، تا حرف میزنه دروغ میگه، تا حرف میزنه قسم میخوره. بالاخره هجرت های اخلاقی هم داریم. کسانی که هجرت میکنن در راه خدا، البته فلاح که میگن، این فلاح هم بار توشه، یعنی هجرت برای خدا باشه. چون گاهی وقتا یه کسی هجرت میکنه، مثلا خانمش در فلان جا دانشگاه قبول شده، اینم تلاش میکنه بره تو او شهر کار بگیره، یه دنبال خانمش میره، اصلا کار نداره که تو این شهر کار هست، یعنی میگه چون خانمم اینجا قبول شده اگر میشه به منم انتقالی بده. اینا هجرت نیست ها، این تا یه خانم میره، البته حفظ خانمم عیبی نداره، نه میخوام بگم کار بدیه، ولی میخوام بگم این آقا اسمشو هجرت نمیذاره. بعدم میگه آقا حق ماموریت، ماموریت برای حفظ خانمت، حق هجرت، هجرت برای حفظ خانمت. شما رو ما 10 دفعه دعوت کردیم بیا نیومدی، حالا که خانمت اینجا قبول شد تو کنکور حالا اومدی؟ هجرت باید بره خدا باشه، هجرت بره خدا باشه. اگر هجرت بره خدا بود، قرآن وقتی میگه هجرت کنید، آدم مهاجر 4 تا گیر داره. یک، میگن نکنه بمیریم تو راه. پشت سر آیه هجرت، سوره عنکبوت آیه 57 58 59 60 57 58 59 60 4 تا آیه در سوره عنکبوت برای هجرت، هر آیه هم یه گیر حل میکنه، میگه هجرت کن، بعد میگه آقا نکنه بمیرم، میگه طوری نیست، شما اگر عمر سر بیاد تو شهرت هم میمیری، کل نفس ذائقه الموت. پشت سر هجرت میگه کل نفس ذائقه الموت، یعنی فکر نکن هجرت مرگ رو نزدیک میکنه، اگر عجل شما در بیاد تو شهرت هم باشی میمیری. میگه آقا آخه من اگر هجرت کنم از خونه و زندگیم، این خونه زندگی تازه، فواره ها روشن شده، تازه آب به حمام داغ شده، کوله کشی گاز کشی تازه، حالا خونه رنگ کردیم. میگه اگر وظیفه دونه، گاهی زنهای تو هستن، شوهرشون میگه آقا مأموریت داریم ببریم اون، حالا این همه مستأجری و رهنشینی، حالا تازه اومدیم یه خونه گرفتیم، حالا تازه داره مثلا زندگیمون رنگ پیدا میکنه، حالا خانم کمک کن. قرآن میگه اگر دل کندی از این زرق و برق دنیا، آیه 58 لنوون نهم من الجنه غرفا، من بهش بد میدم. دل بکند، اگر نیاز حکومت اسلامی، نیاز امت، نیاز جامعه، نیاز دین و مکتب هست، هجرت کن از این رنگ و روغن، دل بکن خدا بد میده. آیه 57 میگه از مرگ نترس، کل نفس ذائقه الموت. آیه بعد 58 میگه هجرت کن از این که حال تازه زندگی مون را افتاده، دل بکن لنبوئنهم من الجنه غرفا. آیه 59 میگه بابا سخته، میگه طوری نی، صبر و علی ربهم یتوکلون، که اینجا صبر و علی ربهم یتوکلون، هم اینجا اومده هم در سوره عنکبوت. بابا امرار معاش چی؟ میگه الله یرزقها و ایاکم، خدا رزق میده. و من یهاجر یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، فکر نکن که زندگی لغ میشه، هجرت لازم است. حالا والذین هاجروا، کسانی که هجرت کنن، یه هجرت بد هم داریم، یه هجرت تنبیهی هم داریم. هجرت بد اینه که دو تا مسلمون از هم جدا بشن، بگه آقا من دیگه با تو رابطه ندارم، رفتم، میره دو دیگه نه تلفنی نه تلگرافی نه نامه قهر میکنه. حدیث داریم پیغمبر فرمود دو تا مسلمون که از هم هجرت کنن، یعنی از هم قهر کنن، اگر 3 روز بیشتر طول بکشه، روز 4 اینا با هم تماس نگیرن، هیچ کدومو من به عنوان مسلمون نمیپذیرم. حد اکثر قهر کردن 3 روز، روز 4 بایدم آشتی کنه. بله یه وقت قهر قهر مکتبیه، ایشون دین فروشه، ایشون خائنه، خب با خائن نباشه رفیق، اما یه وقت نه، من گفتم عدس، گفت ماش، من گفتم پیکان، گفت پژو، من گفتم آره، گفت نه. ای بابا سر مسئله شخصی جزئی قهر کردن ممنوع، فوقش 3 روز. یه هجرت تنبیهی هم داریم که زن و شوهرها که ناشده هستن، اگر مرد به وظیفه‌اش عمل نمی‌کنه، زن چون حریف مرد معمولا نمیشه، اگر بین درگیری باشه زن کتک میخوره، معمولا البته بعضی زن‌ها هستن میزنه، حالا ما معمول میگیم، معمولا قدرت جسمی مرد از زن بیشتره، کما اینکه قدرت عاطفی زن از مرد بیشتره. مرد اگر تخلف کرد، یعنی خرجی نداد، به وظیفه شرعیش عمل نکرد، حکومت و دادگاه خانواده باید به حساب مرد است. زن اگر تخلف کرد، اسلام میگه زن اگر تخلف کرد ناموس رو به دادگاه نکش، ازوهن نه، خودت موعظه کن، بعد میگه وحجروهن نه، هجرت کن، یعنی رخت خواب دو جدا کن. همین که مرد بره یه اتاق دیگه بخوابه، این گوشمالیه بره خانم، همین مقدار بسه، یعنی هجرت تنبیهی. پس هجرت منفی داریم که 3 روز بیشتر ممنوع، هجرت تعدیبی داریم که اگر مرد تخلف کنه، دادگاه زن تخلف کنه، جدا شدن همبستری. هجرت مکدوی داریم که حال بحث ما اینه، کسانی که هجرت میکنن در راه خدا بعد از آنی که ظلم کشیدن. ما در دنیا به اینا حسنه میدیم، الان در سایه دفاع مقدس ما به چه حسناتی رسیدیم؟ یا یه حسنه یعنی چه؟ حسنه یعنی خیر. جمهوری اسلامی به چه خیرهای رسید؟ بسم الله، رئیس جمهورمون رو خودمون انتخاب کردیم با بهترین آراء، شهد خدا محلمون و شورای اسلامی خودمون انتخاب کردیم با بهترین آراء، رهبرمون و خبرگانمون رو خودمون انتخاب کردیم با بهترین آراء، نماینده مجلسمون با بهترین آراء. در دنیا عزیز هستیم، آمریکا از هیچ کس نمیترسه جز از ایران، این به خاطر دفاع مقدسه. قرآن میگه اگر هجرت کردید برای خدا، پا شدید رفتید جبهه، مهم نیست شهید بشید یا نهشید، مهم اینه که شماها خودتون عرضه کنید. از ما سعی میخوان، کار نمیخوان. قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعا، ما سعا یعنی تو باید سعی خودتو بکنی. اگر خدا از ما عمل میخواست میگفت لیس للانسان الا ما عمل، نمیگه الا ما عمل. اگر از ما کار میخواست میگفت لیس للانسان الا ما عطا. قرآن نگفته لیس للانسان الا ما عمل، لیس للانسان الا ما عطا، گفته لیس الا ما سعا، یعنی سعی خودتو بکن، شد شد، نشد نشد. اونی که از شما میخوان سعیه، شما سعی خودتو بکن. آدمی که سعی خودشو بکنه هجرت کن، آقا خودتو عرضه کن، شد شد نشد نشد. والذین هاجروا فی الله، کسانی که در راه خدا هجرت کنن موفق بشن یا نشن، ما بعد از آنی که به اینها حمله شد اینها رو در دنیا بهشون حسنه میدیم. الان جمهوری اسلامی خیلی عزیزتره از زمان قدیمه. من یک خاطره رو براتون بگم، یه صلواتی بفرستید. آقا دادایی که نو هستید زیادی گوش بدید با تلویزیون، خاطره رو مهمه. اگر دادستان اینو به من نمیگفت، من میگفتم دیگه. حالا دادستانه، دادستانم یک عالم ربانی عادلی بود و گفت خودمم خوندم، حتی من گفت برم پرونده رو بیارم، گفتم من خودت قبول دارم. خیلی خاطره تلخیه، زیادی گوش بدید. وقتی ایرانی ها مرگ بر آمریکا رو شروع کردن، یکی یکی مهره های آمریکایی فرار کردن. یه مهره آمریکایی خوزستان بود به خاطر مسائل نفتی، سالها اونجا بود، چه زندگی و رفاهیاتی داشت کار نداریم. او هم میخواست بره، به دربار خبر دادن که ایشون هم میخواد بره. هواپیما در فرودگاه نشست خوزستان، به استاندار خوزستان گفتن یک بدرقه رسمی از ایشون ترتیب بدید برای ایشون، بدرقه رسمی. مسئولین زمان شاه آمدن تو فرودگاه، ضمناً یک قالی ابرشمی دستبافم گران قیمت به عنوان هدیه اعلی حضرت دادن به آمریکایی. آمریکا وقتی می‌خواست سوار بشه بره، او هم یه جعبه داد گفت بدید به اعلی حضرت. اعلی حضرت نوز تشریف داشت ایران، ایشون رفت، خبر دادن به تهران که ایشون هم یه هدیه بره اعلی حضرت داد. گفت ببینید چیه، من نمی‌دونم تو تلویزیون میتونم بگم یا نمیتونم بگم، حالا یه جوری میگم که هم گفته باشم هم نگفته باشم. در جعبه رو وا کردن، دیدن این آمریکایی مقداری دستمال کاغذی توش گذاشته، منتها دستمال کاغذی مصرف شده. کجا مصرف شده خودتون میدونید. بعد از 50 سال جنایت آمریکا، وقتی ایشون میخواد بره، قالی ابرشمینه میبره، دستمال کاغذی به شاه ایران میده. این ایران ذلیل بود. بعد اطلاع میدن، میگن مشخصاتشو برای ما معین کنید. مشخصاتش البته تهران هم معین بود. بعد دولت ایران به دولت آمریکا میگوید خواهشمندیم اگر ایشون خواست برگرده به ایشون تذکر بدید که دیگه از این کارها رو. ببینید اینقدر ایران ذلیل بود که آمریکایی دستمال نجس به شاه میداد و شاه جرأت این که خم به ابرو بیار نرفت. فقط دولت آمریکا میگفت در هنگام برگشت ما ایرانی ها رو سرکوب میکنیم، شما برگردید، ایشون هم به سلامتی برگرده، فقط به ایشون بگید تذکر بدید. این ایران زمان شاه بود. دیدی وقتی مردم از خودشون دفاع کردن، حماسه به وجود آوردن، به دنیا هستن، در همین دنیا عزیز میشن. عزت به جوریه که رجایی، شهید رجایی وقتی رفت آمریکا سخنرانی کنه، کارتر وقت ملاقات خواست، معلم ایرانی به رئیس جمهور آمریکا اجازه ملاقات نداد. این عزته. حسنه اینی که موکب داریم، قالی شکر کلو چنده، پنیر کلو چنده، خربزه کلو چنده. حسنه اینه که شاه ما ذلیل بود، در اثر انقلاب معلم ما عزیز شد. عزت اینه. گاهی وقتا انسان کرامت ها رو فراموش نکنه. ممکنه علی ابن ابی طالب رو خاک میشست ولی علی بود، معاویه رو غالی میشست ولی معاویه بود. حسنه در دنیا چیه؟ به دنیا حسنه. الان جمهوری اسلامی در دنیا عزیز هست یا ذلیل؟ 43 تا رادیو به امام جسارت میکرد، 43 تا رادیو به امام جسارت میکرد زمان جنگ و از صدام حمایت میکرد. الان مرده امام از زنده صدام عزتش بیشتره. این معنای اینه که به دنیا حسنه. حسنه معناش اینه که انگشتر چی، عطا چی، کاخ چی. حسنه اینه که همین که مقام معظم رهبری یک جمله میگه، میلیون ها میرزن تو خیابون. این معنی حسنه. کشورهای دنیا وقتی میخوان حسنه بینه که یک یا حسین روز عاشورا میگیم، 40 میلیون جمعیت روز عاشورا میگن یا حسین. این حسنه. حالا ممکن است در اون زمانی که بدن حسین زیر سم اسب بود، اونها تار و تنبور میزدن، میرختیدن، عیاشی میکردن، تو شام شراب میخوردن، جسارت ها میکردن، چوب بله به دندون امام حسین زدن. بله اینا یه موجی است میگذرست، اما بالاخره حسین برنده شد یا یزید، موسی برنده شد یا فرعون. در دنیا هم اینها حسنه دارن. در طول تاریخ کسانی که میرن مکه یاد ابراهیم رو زنده نگه میدارن، چون مکه اکثر کاراش یادگارهای حضرت ابراهیمه. اگر هجرت کنید در همین دنیا عزت به تو میدین. البته ممکن است یه سختی های در راه هجرت داشته باشید. حرفمون تمام. بهترین کشور رو داریم، بعضی کشورها آب ندارن، دریا ندارن، بعضی کشورها خاک ندارن، از خاک میخرن تو خونه شو یه باغچه درست میکنن، بعضی کشورها جنگل ندارن، بعضی کشورها معدن ندارن، بعضی کشورها نیرو انسانی ندارن، بعضی کشورها جرأت ندارن. از وقتی مقام معظم رهبری وقتی رئیس جمهور بود رفت در سازمان ملل سخنرانی کرد، چند تا از رئیس‌های جمهورها گفتن خوب شد، ما مدت‌ها می‌خواستیم بسم الله بگیم خجالت می‌کشیدیم. رئیس جمهور کشورهای اسلامی شهامت بسم الله گفتن نداره. و ها که اینجا به هر بچه ما میگیم اسم شما، میگه به نام خدا محسن قرائتی، بسم الله الرحمن الرحیم فلان. یعنی بچه های ما بسم الله میگن، رئیس جمهورهای دنیا شهامت بسم الله گفتن ندارن. این عزت مانه، این عزت مانه. امام حسین بدن سوراخ سوراخ شد اما عزت سوراخ نشد. کشتی های ما سوراخ سوراخ شد، جونای ما سوراخ سوراخ شد، هواپیمای ما سوراخ شد، کشتی ما سوراخ شد، تانک ما سوراخ شد، بدنهای ما سوراخ شد، اما اونی که عزیزیم، نفوذ ناپذیر بودیم، این بود که نتونستن یک وجب خاک ایران رو بگیرن. عزت مانه. خدایا کسانی که با هجرتشون هاجرو، با هجرت فلاح، هجرت مخلصانه، من بعد ما ظلم و بعد از آنی که به ایران حمله شد، کسانی که بعد از این که به ایران حمله شد با هجرت و حضور در جبهه ها و حفظ از دریا و هوا و زمین، با دادن جون و مال و فکر و با همه سختی ها رو تحمل کردن، این انقلاب رو به ما رسوندن، خدایا روحشون رو از ما راضی و ما را پاسدار خونها و خدمات اونها قرار بده. خدایا تو وعده دادی که در دنیا به ما حسنه بدی، البته آخرت حساب جداست، ولی اجر الاخرت اکبر، حساب آخرت اکبر، کبیرتر، بزرگتره. خدایا در دنیا این حسنه خود را بر ما کامل و تمام و روز به روز آبروی نظام ما را در دنیا عزیزتر بفرما. اجرهایی که در آخرت وعده دادی، چه در آخرت اکبر، سر اون سفره اجرها ما را هم بنشون. خدایا تو رو به حق محمد آل محمد قسمت میدهیم، طاغوت‌های جهان مثل طاغوت ایران در هم بشکن. توطئه ها هنوز هم خواهد بود تا هستیم و میگیم نه شرقی نه غربی، دشمن برای ما برنامه داره، ولذا اگر جنگم نیست آتشی زیر خاکستر هست. خدایا همینطور که تا حالا ایران را حفظ کردی، نظام را حفظ کردی، از این به بعد هم از همه گزندها حفظ بفرما. رهبر ما، دولت ما، امت ما، نسل و ناموس ما، عقاید و افکار ما حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.